11 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، انتخابات مجلس در 15 استان به دور دوم می رود. آب گرفتگی خانه ها و مسدود بودن راه ها همچنان در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ادامه دارد. و فرزند جوادی آملی و نوه مرتضی مطهری به حکم شروین حاجی پور واکنش نشان دادند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره خبرگان رهبری را در 198 حوزه از 208 حوزه انتخابی اعلام کرد و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابی از 15 استان به دوره دوم کشیده شد. به گزارش خبرگزاری ها، بر اساس تازه ترین نتایج به دست آمده، 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در مرحله نخست به مجلس راه یافتند و بقیه نامزدها به دور دوم می روند. عباس جوهری، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، با بیان اینکه شرط ورود به مجلس در دور اول کسب 20% آراست، گفت انتخابات دور دوم در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. حدود یک هفته پس از جاری شدن سیل در جنوب سیستان و بلوچستان، آب گرفتگی خانه ها و مسدود بودن راه ها همچنان در برخی مناطق این استان ادامه دارد. احمد وحیدی، وزیر کشور، روز شنبه در سفر به این استان تاکید کرد آب از روستاهای باقی مانده باید در سریع ترین زمان ممکن تخلیه شود. منابع بلوچ از جمله حالوش و کمپین فعالین بلوچ به عدم کمک رسانی دولتی در روزهای گذشته اشاره کرده و گزارش دادند کمک‌های مردمی از سایر شهرهای استان به سمت مناطق سیل زده ادامه دارد. و در خبری دیگر، فرزند جوادی آملی و نوه مرتضی مطهری به حکم شروین حاجی پور خواننده معترض انتقاد کردند. شروین حاجی پور خواننده و ترانه‌سرای معترض 11 اسفند اعلام کرده بود که به دلیل انتشار ترانه برای از سوی دادگاه انقلاب به مجازات‌های متعددی از جمله خلاصه نویسی کتاب‌های حقوق زن در اسلام، اثر آیت الله مرتضی مطهری و کتاب زن در آینه جمال نوشته آیت الله عبدالله جوادی آملی و انتشار آنها در فضای مجازی محکوم شده است. مرتضی جوادی آملی، فرزند عبدالله جوادی آملی، در بیانیه صدور این حکم را حرکتی ضد فرهنگی خواند و حسین مطهری، نوه مرتضی مطهری، طی پستی در اینستاگرام اعلام آمادگی کرد که نوشتن خلاصه دو کتاب را برای آقای حاجی پور به عهده گیرد تا روزی که خواندن کتاب مطهری مجازات تلقی نشود. اما شماری از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را 41% اعلام و نسبت به این میزان مشارکت ابراز شادمانی کردند. با این حال مقایسه آمار مشارکت در این دوره از انتخابات با دوره‌های قبلی دست کم در تهران نشان می‌دهد که مشارکت به شکل قابل ملاحظه‌ای در این دوره از همه ادوار انتخابات کمتر است. با اینکه بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران را مهندسی شده و دستوری توصیف می‌کنند، اما خود حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه می‌کنند؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در میان گذاشته.
جمهوری اسلامی به نظر من یک سیری طی کرده. در اوایل انقلاب پشتیبانی اکثریت الان اون مردم رو داشت، یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از صندوق‌های رأی بودیم علیه اون حصه سخت قدرت. یعنی ما توی انتخابات‌های مختلف از 76 به بعد شاهد این روند بودیم. اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک سرگردانی مواجه شد، مبنی بر اینکه حالا این موزل رو چه کار بکنه. از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار بشه، از یک طرف هم هسته سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزاسیون کمک نکنه، یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت خطر قرار نگیره. از اینجایی که جمهوری اسلامی به نوعی با یک تعارضات بنیادین مواجه میشه، از یه طرف واقعا تلاش میکنه که هسته سخت قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میانه رو اصلاح طلب هر چی مایسته حتی اصولگراهای سنتی رو از ساختار قدرت جارو بکنن. خب این مستلزم اینه که با یک بخش عمده ای از مردم تقابل بکنن، یعنی مستلزم این که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما سه دور پیاپی هستش که با انتخابات های زیر 50% مواجه هستیم و این بی سابقه هست. بین انتخابات با شکوه و حفظ قدرت اون هست سخت قدرت دومی رو انتخاب کرده.
آقای نجفی، اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست. الان شماری از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود 40-41% که تا به اینجای کار اعلام شده. خب این پرسش مطرح است که چرا همین حاکمیتی که الان متهم به مهندسی آراست این همه هزینه میکنه، هزینه سیاسی، مذهبی، مالی، لوجستیکی، و نمیاد مثلا آمار بالای 60% یا 70% اعلام کنه؟
ببینید، طرفداران جمهوری اسلامی اینو در هر شرایطی شادی میکنن. من حتی معتقدم اگر انتخابات 15% هم برگزار میشه با اعلام میشد اینا شادی میکردن. اینا شکست میخورن شادی میکنن، پیروز میشن شادی میکنن. به نوع یک نوع سیاست نمایشی شعاری هستش، ولی اونا خودشون میدونن که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش. من برمیگردم به پاسخم به سوال اول که در این تناقض حفظ قدرت رو به جای اون حفظ وجهه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن. اما اینکه چرا آمارسازی نمی کنن اینجا مسئله اینا، ما در سال 88 یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تصمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر میر حسین موسوی حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکر نظامیگری مثل سپاه و بسیج تعریف می شد، شورای نگهبان تعریف می شد. اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون برگرهش در جابجایی بنیادین آرا استفاده بکنه و ما اونجا شاهد یک کودتای انتخاباتی بودیم. اما در سایر انتخابات ها هنوز جمهوری اسلامی از اون برگرهی خودش به معنای یک کوپونی که در یک وضعیت اضطراری و ویژه استفاده کنه به اون مرحله نرسیده. این یک نکته. نکته دوم این که در بزنگاه‌های مختلف اون رقابت‌های داخلی هم مانع میشه که مثلا یک جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریبی اعلام بشه، مثلا فرض کن 60% یا 70%. علتش اینه که بین خود اصولگراها هم یک دعوایی هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماده سازی فضا یا اعلام یک عدد عجیب غریب رو منتفی میکنه. در سالهای اخیر بین اون گروه های اصولگرای سنتی، اون طیف وابسته به قالیباف با گروه های پایدارچی اختلاف است. این اختلاف باعث میشه که یک عدد عجیب غریب اعلام نشه. اعلام مشارکت 60% یا 70% خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی، مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کوپن استفاده بکنه.
آقای نجفی، بر صورت اون چه که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند، این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست؟ میدونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومت‌های تمامیت‌خواه تفاوت‌ها و پیامدهای متفاوتی وجود داره.
علاوه بر بایکوت انتخابات، عدم شرکتی که صورت گرفته، ما یه رأی اعتراضی هم داریم. اون رأی‌های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلفی افراد شرکت می‌کنن. یک بخشی شاید وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن، کارمند هستن و نمی‌خوان به هر حال موقعیتشون به خطر افتاد، راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن. پس علاوه بر آمار عدم شرکت، ما یه رأی اعتراضی هم داریم. یک درصدی رو تشکیل میده که اینا رأی‌های باطله رو هستن، مخدوش هستن. اینو فقط می‌خوام اضافه. اما تا کجا جمهوری اسلامی میخواد به این ادامه بده؟ من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دستسازی قدرت هستیم. در حال حاضر اون دولت پنهانی که میگفتن از زمان اصلاحات، در زمان دولت روحانی، در مقاطع مختلف، حتی در دوره دوم احمدی‌نژاد که بینشون اختلاف افتاد، اون دولت پنهان رو اومده. یعنی ما عملا دیگه اون ساختار دوگانه رو نداریم. زمان جمهوری اسلامی احساس خطر خواهد کرد که اون بقا و موجودیت امنیتش رو در خطر ببینه. و الا با این ذهنیتی که من میبینم در حبسه سخت قدرت، تا مادامی که اینا احساس نکنن که کلیت اون سیستم در معرض خطر جدی هستش و هنوز احساس رو ندارن، اینها رویکردشون نسبت به مسئله انتخابات تغییر پیدا نخواهد کرد. رویکردشون در حد همینه، یک انتخابات کم فرو با حضور حداقلی مردم، با یک سری سیاست های نمایشی، بسیج پول، امکانات، اینجور مسائل، اینها بیان این انتخابات رو آبرومندانه در به قول خودشون برگزار بکنن و نیازی به مردم ندارن. اصلا جمهوری اسلامی به مرحله ای رسیده که نیازی به اون مردم در معنای متکثرش نداره. این که کی به انتخابات برگرده، این نتیجه قدرت جنبش های اجتماعی هستش که میتواند اذیتش کند و اینها صدای معترضین رو بشنون و مجبور بشون بشنون. من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت.
گفتگوی همکارم رضا جمالی با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو شنیدید که به اهمیت میزان مشارکت واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان برای حکومت این کشور پرداختن. اما روز 4 مارس برابر با 14 اسفند در دنیا به عنوان روز چاقی شناخته می شود. هر سال در این روز تلاش های ویژه انجام می شود تا برای رویارویی با آنچه که بحران جهانی چاقی خوانده می شود، آگاهی رسانی صورت گیرد و راهکار ارائه شود. پزشکان می گویند که پدیده چاقی در پیدایش شماری از بیماری ها تأثیر دارد. شهاب عموپور گزارش می دهد.
بر پایه پژوهش‌های تازه تخمین زده می‌شود که اکنون در حدود 1,098,000,000 نفر در سراسر گیتی دچار چاقی هستند. نتایج پژوهشی که با همکاری سازمان جهانی بهداشت انجام شد و در نشریه لنست انتشار یافت، بیانگر آن است که چاقی با شتابی فراتر از انتظار به یک پدیده همه‌گیر تبدیل شده است. اکنون از بین هر 8 انسان ساکن کره زمین، یک نفرشان چاق محسوب می‌شود. سازمان جهانی بهداشت پدیده چاقی را به عنوان یک بیماری مزمن ارزیابی می کند. چاقی ممکن است که مشکلات قلبی، دیابت و شماری از سرطان‌ها را در پی داشته باشد و خطر مرگ را افزایش دهد. برای انجام محاسبات در مورد چاقی، در اکثر موارد از معیاری به نام شاخص توده بدنی استفاده می شود. بر پایه پژوهش اخیر، شمار بزرگسالانی که دچار چاقی هستند طی سالهای 1990 تا 2022 میلادی دو برابر شد. نکته ای که پژوهشگران را بیش از پیش نگران کرده این است که طی همین دوره 32 ساله شمار کودکان و نوجوانان بین 9 تا 15 ساله که دچار چاقی هستند 4 برابر شده و در سال 2022 به حدوداً 159 میلیون نفر رسیده است. تدروس اتانم گبریسس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، میگوید که این نتایج نشان می‌دهد که پیشگیری از چاقی و مدیریت آن باید از همان ابتدای زندگی آغاز شود. او همچنین رویه غذایی مناسب، فعالیت‌های بدنی و در صورت لزوم مراقبت‌های متناسب را به عنوان راهکاری برای مهار همه‌گیری چاقی معرفی کرده است. علاوه بر چاقی، سوء تغذیه مشکلی دیگر است که زندگی صدها میلیون انسان را به ویژه در کشورهای فقیر تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که نخوردن غذای کافی به عنوان اصلی ترین دلیل سوء تغذیه معرفی می شود، اما رویه غذایی ناسالم یکی از عوامل اصلی چاقی است. بر پایه داده‌های اخیر همچنین 43% از افراد بزرگسال در سال 2022 دچار مشکل اضافه وزن بودند. به گفته فرانچسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه برای سلامت توسعه در سازمان جهانی بهداشت، چاقی دیگر مانند پیشتر تنها مشکل کشورهای ثروتمند نیست. پژوهش‌های تازه نشان داد که نرخ چاقی در مناطقی از جمله خاورمیانه، شمال آفریقا و کارائیب اکنون بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی از جمله در کشورهای اروپایی است.
شهاب عموپور بود و بحران جهانی چاقی. یک مقام ارشد دولت آمریکا شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت اسرائیل با چارچوب توافق پیشنهادی درباره آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها موافقت کرد و به گفته او اکنون توپ در زمین حماس است. این مقام آمریکایی که خواست نامش ذکر نشود افزود حماس مستاق‌های عبارت آسیب پذیرترین گروگان‌ها در متن پیشنویس توافق را نپذیرفته است. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. وقت بخیر.